بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدمت عزیزان معظم، سروران عزیز و گرامی، خوش آمد عرض می کنم. برای بنده سعادتی است که در اینجا به یک معنا میزبان، در حقیقت خدمت گذار برای شما بزرگواران باشم، و ضمن تبادل نظرهایی که انجام میگیره انشالله هم ما بهتر وظایفمون را بشناسیم و هم به هم دیگه کمک کنیم که برای انجام وظایفمون از هم دیگه بهتر استفاده کنیم و موفق تر باشیم. از اما از اینجا شروع میکنم که یه نقطه عطفی در تاریخ ما بیش از 40 ساله که ترسیم شدیم، و این گذشته و حال و آینده ما را متقاعد کردیم. قبلا یک روالی در جامعه ما بود، به خصوص در دانشگاه ها و اینا، و بعد سرایت میکرد به محیط اداری و سیاسی و اینها، که تقریبا میشه گفت یک نوع ریزخاری از خانه غرب. دانشمندان اونجا زحمت میکشتن، کارهایی میکردن، چه در علوم تجربی چه در علوم انسانی، کتابهایی مینوشتن، تحقیقاتی میکردن. دانشجویان ما و تحصیل کرده های ما میرفتن اونا رو، بعضیشو ترجمه میکردن، اقتباس میکردن و اینا، یا این اون کتاب و ترجمه هاشو تو دانشگاه تدریس میکردن، یا یک برگرفته ای از اونها بود. کم میشد که لابرای اونها یه مطالب ابتکاری از خودشون بود. اگه کسی درست میتونست مطالب غربی ها را از اساتید برجسته و پروفسورهای شناخته شده را درست منتقل بکنه، این یه افتخاری بود. این یک وضعی بود که پیش از انقلاب در دانشگاه های ما جریان داشت و همه اینا پذیرفته بودیم. فرض همین را مثل روانشناسی ما میخواستیم بحث بکنیم، از پیاژه میگرفتیم، از نمیدونم پروفسور آمریکایی میگرفتیم، چیزهای دیگه اونا میومدید دانشگاه تدریس میکردیم. دانشجوها مثل که اینا وحی منزل است، این از تو جزئی نیست، تحقیق شده در غرب و ما یاد گرفتیم. سایر رشته های علوم انسانی من همینجور هم، البته علوم تجربی مسلمان و غیر مسلمان و گرایش های معنوی و اینا درش نقش اساسی نداره. اونا نه اون وقت تغییری کرده و نه حالا، و کمابیش خود ما هم پیشرفت هایی کردیم که الحمدلله قابل توجه هست در همین علوم تجربی، و نشانه هاش هم همین هست که میبینیم که امروز نه تنها ما یک بردهی برای آمریکا نیستیم، بلکه رقیبی برای آمریکا در عالم شناخته میشه به برکت پیشرفت همین علوم تجربی است. اما در علوم انسانی مسئله جوری دیگری است. از اولی که انقلاب واقع شده، که یادتون باشه اونایی که کم و بیش همسن بنده هستند و اینا، مدتی دانشگاه تعطیل شد برای اینکه یک تحولی در دانشگاه و برنامه های دانشگاه به وجود بیاد و با وضع مقتضای انقلاب انطباق پیدا کند. یک مدتی تعطیل شد و یک کارهایی هم انجام گرفت، ولی خب یک کارهای سطحی بود، کارهای نیمبندی بود. کارهای تحولات فرهنگی را با 6 ماه یک سال نمیشه درش تحول اساسی ایجاد کرد. عمده حرفایی هم که زده میشده را مربوط به علوم انسانی بود. گذشته ها رو ما اجمالش ها میتونیم شنیدیم و یا اونایی که بودن سنشون اقتضا میکنه خودشون شاهد بودن. بعد از انقلاب هم دیگه جوان ها هم کما بیش آشنا هستن با اندکی تفاوتی در دانشگاه ها پیدا شده، یه دروس اسلامی معارفی چیزی گذاشته شده به بحث هایی، اما حقیقت اینه که یک تحول اساسی توی علوم انسانی دانشگاه پیدا نشده. کتاب ها تقریبا همون کتاب ها و مشابه اوناست، اساتیدم همون هایی هستن که خارج تحصیل کردن، الانشن میرن خارج تحصیل میگن، دکترا میگیرن یا دانشگاه تدریس میکنن. نمیگم این هم هست، اما چندون تحول اساسی پیدا نکرده. خب با دیگه نگاهی به گذشته ما قبل از انقلاب و وضعی که از اول انقلاب تا به حال پیش آمده، یه آدم باهوش کنجکاو حقیقت طلبی را سوالاتی برش مطرح می‌کنه که اولا این چرا می‌بایست تغییر کنه. خب انقلاب شد، یه سیستم حکومتی عوض شد، سلطنتی بود شد جمهور، خیلی کشورهای دیگه هم شد. این حالا حتما دانشگاه ها عوض بشن، محتوای درس ها باید عوض بشه، یه تحول سیاسی در کشور پیدا شده، یه گروهی رفتن یه گروه دیگه. حالا این گروهی که اومدن در رأسشون یه آخوندی هست و با دین را اینه، ولی خب حالا این دلیل این نمیشه که همه چی باید آخوندی بشه. این اصلا یعنی چی باید تحولی و بر علوم انسانی به وجود بیاد؟ خب اگه ما بخوایم اینا جواب بدیم، باید ببینیم اصلا انقلاب ما با انقلابای دیگه چه فرقی داره. خیلی از کشورهای انقلاب داشت باشه، از انقلابات بلشویکی بگیرید در شمال خودمون تا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب انگلستان و اینا. خب این انقلاب خیلی جواب واقع شده. این انقلاب اسلامی چه سیغه‌ای است به قول ما طلبه ها؟ این چه فرقی داره با انقلاب های دیگه؟ غیر از اینکه یک گروهی از سیاستمداران میرن یا دیگه میان جانشینشون کار اونا رد. خب فعل جمله اینو میشه گفت که همون پسوند اسلامی هست که با انقلاب های دیگه اینو متفاوت میکنه. اون انقلاب ها هم انقلاب سیاسی محض بود، اما این انقلاب یه چیز دیگه هم داره که این اسلامی به اون اشاره میکنه. انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی. جمهوری خیلی جا هست، اما جمهوری اسلامی این یه امتیازی داره، یه چیزی هست به هر حال که به این مناسبت گفت. خب وقتی این آدم تصور کرد که آخر اسلام چیکار داره به کشورداری و جمهوری باشه یا سلطنتی باشه، علوم انسانی اینجور باشه یا اونجور باشه، خب اسلام چه دخالت داره اینا؟ از اینجا در مقام جواب در حقیقت دو نوع جواب مطرح. یکی این که انقلابایی که در دنیا انجام گرفته همه انگیزه های مادی و منافع امنیتی و اینجور چیزها داشته. حالا چه انقلاب های سوسیالیستی، چه انقلاب های فاشیستی یا چیزهای دیگری، بالاخره به این بوده که مشکلاتی تو جامعه بوده، یک گروهی طرفداری یک رهداری بودند و بالاخره اینا غالب شده، حالا یا به زور یا به صورت انقلاب و نظامی بوده یا به صورت اصلاح طلبی و تدریجا تحولاتی پیدا شده. رو اینایی که انقلاب اسلامی را به وجود آوردن یه حرف ریشه داری داره. میگن اصلا این که ما فقط در زندگیمون فکر این باشیم که مسائل مادیمون رو حل کنیم، منافع و لذایز دنیامون رو تأمین کنیم، این در شأن انسان نیست. این چیز مشترک بین انسان و حیوان. ما شکم داریم حیوانات، ما غریزه جنسی داریم حیوانات، ما وطن تو خیلی از حیوانات هستم، این منطقه جغرافیه وطنشونه. مگه بوشاگوهینش بیاد اونجا بیرونش رو میکنن. کلاغ‌ها توی خونه یه جای رو میگرن وطنشونه، اجازه نمیده کلاغ دیگه بیاد. خب اینا چیزایی همه جا هست تو حیوانات هست. اونجایی هم که واقعا منافع تضاد پیدا کنه، یعنی کم باشه چیزایی که تأمین نیازمند، قانون خود دعوا میشه. وقتی یه عده گرسنه هستن غذا کم هست، سر غذا دعواشون میشه، اون میگه من بیشتر بخورم اون میگه. در حیوانات هست دعوا، ما همینیم. بعد انتظار داشته باشیم که زندگی ما فقط شکممون رو تأمین کنه، نیازهای جنسیمون رو برطرف کنه، راحت تر زندگی کنیم. همین هم مسئله یا نه، انسان یه چیزی فراتر از اینه. این دو نگرش اینجا وجود داره اساسی. نگرش عمومی که بر اکثریت قریب به اتفاق در دنیا حاکمه، اون گرایش اوله. ما هم یه حیوانی هستیم اونا. تو امتیازات بیشتری داریم، فهممون بیشتره، نمیدونم ابزار را بهتر میتونیم بسازیم، بهتر استفاده کنیم، لذت های ببریم که حیوانات اون لذت ها رو ندارن، نوعش فرق میکنه. ولی همین به قول خودمون تعریف ما حیوانات ناطق، اون یه جور حیوانیه، ما هم یه جور حیوانی هستیم، تفاوت بنیادی نداریم، یه خود ظریف‌تر منظم‌تر اینا بدان ما هم حیوانی مثل حیوانی دیم. طبعا با دنبال همین نیازهای حیوانی من باشید، منطقه در شکل ظریفترش و تمیزترش و بهترش. یه ادهی که از نظر تعداد شاید به اندازه اونا نباشن، از قدیم الایام پیدا شدن گفتن که اصلا انسان یه موجودیست فراتر از همه موجودات که روی زمین میشد. این خدا آفریده، اونم برای یک هدف بسیار متعالی. اجمالش، حالا من اشاره می کنم، اجمالش اینه که خدا خواسته در بین موجوداتی که به این زمین زندگی می کنن یه موجودی باشه دارای اراده و اختیار و انتخاب شخصی خودش، خودش کارش رو انتخاب کنه، مسئولیتش رو بده. این موجود نه تو ملائکه پیدا میشن نه تو حیوانات. ملائکه از اولی که آفریده شدن من هم روک کون لایست چدون من هم سجد لایر کون زو همه خوب هست برای همین خلق شده همجور نست. حیوانات هم همینه که ملازم میفرمید، گرگش میداره میشیشن پاره میشه میخورنش. اینم این خدای موجود رو خلق کرده که یک درک خاصی بهش بده، خودش خوب و بد رو تشخیص بده، خودش به انتخاب خودش رو انجام بده، مسئولیت شما بپذیره. برای اینکه این کار بتونه پیش بره، باید غیر از این فهمای عادی که داریم یک کمک‌هایی هم بشه برای چیزایی که خودش نمیتونه بفهمه، عموم مردم نمیفهمن، این اطلاعات هم بهش داده بشه که بهتر بتونه در این مسیرش انتخاب صحیح بده. اینا همون هایی که میگیم انبیا، اینا اینجور. قرآن هم میگه ما اصلا وقتی انسان رو میخواستیم خلق کنیم به ملائکه گفتیم ما میخوام جانشین خدا در روی زمین بیافرینیم. ملائکه هم تعجب کردن، گفتن که ما روی زمین میبینیم اینا همه چلنده پرنده ها خونریزی میکنن، فساد میکنن، تجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کدما من نحنون و سبب و به همدک و نقدس و لک. ما موجودات پاک و پاکیزایی هستیم و اهل تسبیح و تقدیس، چطور ما نباید خلیفه بشیم؟ از این موجودات زمینی میخواد جانشین رو خدا بشیم. قال اینی اعلم و ما لا تعلم، سری داره که شما نمیفهمید. اجمال سرش همون بود که عرض کردن که این میتونه چیزهایی رو کسب بکنه، با اراده خودش انتخاب کنه، مسئولیت شما بگیرن گردن خودن، این کارو میکنه مسئولیت. نتیجهش خوب بود، خوبش مال خودم، بدم بود قبول دارم. برای اینم آگاهی باید داشته باشی، آگاهی هاش یه مقدار طبیعی خود به خود پیدا بشه، یه مقدار به کمک وحی الهی بهش میفهمونه که یه حقایقی هست. حالا انتخاب، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس این ترازش با سایر حیوانات فرق. یک کسانی اینجور معتقد، قرنها گذشت و تحولاتی و نوساراتی در عالم و گاهی اینها رو گرفتن زندان کردن، گاهی سرشون بریدن، گاهی تبعیدشون کردن، گاهی تو چاه زندانیشون کردن، انبیا رو. بالاخره تا رسید زمان پیغمبر اسلام دیگه آخرین اطلاعاتی که باید به وسیله وحی در اختیار بشر قرار بگیره همه چی رو بهشون گفته فهمید. خدا هم ضمانت کرد که اینا دست نخورده بماند، قرآن تحریف نمیشه برخلاف کتابهای دیگه، ما اینا رو حفظ میکنیم دیگه، بعد از این احتیاجی به پیغمبر جدیدی نیست. ما باید سعی کنیم اول عقل خودمون رو درست به کار بگیریم، هر جا کم آوردیم از وحی استفاده کنیم، بعد بشینیم انتخاب کنیم بگیم من اینو میخوام برم یا این، بدونم عاقبت کارم چیه، عاقبت این راه به کجا میانجامه، اون راه به کجا، انتخاب کنم مسئولیتش رو بپذیرم. این میشه آدمیزاد. این با اسب و استر و شیر و پلنگ و همه اینا فرق داره، اینا اینجوری نیستن و نمیتونن باشن، ندارن اون مایه‌ای رو که بتونن یه همچون تصمیم آگاهانه ای بگیرن. خب گذشت و در بین مردم هم کسانی یک درصد حرف اینا رو قبول کردن، بعضی ها 2%، بعضی ها 10%، 20%، یه ده قلیل قلیلی هم 100%. خود قرآن هم میفرمد و قلیل هم بن عبادی شکر، اونایی که 100% قبول کرده خیلی کرده، ولی اونایی که حد نصابش ها یه درصد معین رو پذیرفتن اینا قبول هست، اینا بالاخره اهل سعادت خواهند بود. اما خب مراتب گذشت و زمان و آمدند و اقوامی و تا زمان ما، این اقوامی که آمدن معمولا در همه دنیا کسانی بودند که یک سلسله بودند، یک گروهی بودند، معمولا قوت بدنی داشتند، ایل و تباری داشتند، امکانات بیشتری داشتند، به زور بر مردم بزنند. سلطنت ها همینجور هم بود. بعدها کم کم بشر که روش کرده اینا بود، باید به فکر این باشیم ما خودمون دخالت کنیم، همه در خیلات اصل دموکراسی مطرح شد و خود مردم رأی بدن انتخاب کنند اینا، ولی سابقا اینجوری نبود. تاریخ خودمون که میخونیم از پیشدادیان گرفته تا نمیدونم یا همه اینا با زور و برام سلط میشدن. دوران پهلوی هم که در همین زمان ما شد، اون هم با یک کودتای نظامی و با زور مسلط شد. البته اونا که خودشون تاریخ نوشتن اینجور ننوشتن، تاریخ نویسش خودشون، اما دیگران میدونن که چجوری با ارعاب و تهدید و زندان و ترور و این حرفا حکومت پهلوی تشکیل شد و 70-80 سال این سلسله 2 نفر حکومت کردن، پدر پسر. در حقیقت دنباله همون سلسله سلاطین و اینها بود، اسمش گذاشتن سلطنت مشروطه. مشروطه ای نبود، هر که مخالف بود یواش که ترورش میکردن. مرحوم مدرس بود که نماینده مجلس بود و این حرفا، میخواستن ترورش کنن، افراد رو معین کردن ترور کنن. این فهمید، من عباش رو کشید از روی سرش، دستاش بودش زیر عبا که از دور که میدیدنه خیال میکردن این یه آدم قد بلندیه، سرش پوشیده، سرش رو پایین میگرفت که اگر تیر اندازی کردم سرش نخوره بخوره به هوا. به این وسیله نجات پیدا کرد، ولی تصمیم داشتن مدارس ترورش کنن. اعلی حضرت دستور داده بودن. زرنگی ایشون باعث شد که نجات پیدا کنه، ولی نقشه ترورشون کشیده بوده. تا تحولات جهانی بعد جنگ جهانی دوم به اینجا منتهی شد که چند تا از کشورهای بزرگ موندن ایران و اشغال. روس ها از شمال موندن، انگلیس ها از جنوب و این حرف ها، و کشورهای ما در اشغال اینا. آمریکایی هم تازه به قدرت رسیده بودن، گفتن ما انا شریک. یه جلسه داشتن در تهران تشکیل دادن، آقای روزولت بود و آقای چرچیل و اون یکی، و اینا گفتن در ظاهر پسر پهلوی هم یعنی پسر کار، اما خودمون قدرت رو تقسیم میکنم، مناطق شب رو تعیین کرده بوده. اون منطقه نفوذ روسا بود، آذربایجان و شمال ایران، جنوب هم منطقه نفوذ انگلیس ها بود، آمریکا هم وسط به اسلام آتشبیار محرکه بود. تا زمان رو به قدرت رسیده بود، خیلی سیاست و اینا هم سرش نمیشون درست. اونا شدن که خیلی در اینا نجادن انگلیسی بوده، ولی خب آمریکای نجادشون سرخپوست های چیز بوده. به هر حال نتیجه این شد که یک دولتی به ظاهر دولت ملی و دموکراتیک و در واقع دست شده سه تا قدرت بزرگ مدتی حکومت کردن. مردم ما هم سختی هایی کشیدن، گاهی مقابله کردن، گاهی زندان رفتن و بالاخره پذیرفتن. این فرهنگ بر کشور ما، بر همه اقشار ما، کم از البته با اختلاف درجه، غالب شد که ما یک کشور ضعیفی هستیم در یه منطقه دور از منطقه تمدن پیشرفته غربی. اونا علم دارن، صنعت دارن، ثروت دارن، تجربه سیاسی دارن، نفوذ دارن، ما چاره‌ای نداریم، باید با اینا بسازیم. خوب خوبش اینه که اسمش بگذاریم رفاقت و این حرفا، باطلش هم نوکری. میگن اینجا بگم چش. اگه یادتون باشه که نمیدونم پیرمرد اگه یادشون باشه، یه وقتی در همین عمانی که الان کشور بیطرف حساب میشه در منطقه و نقش واسطه رو بازی میکنه در خیلی کارا و اینا، در اینجا یه شورشی به پا شد به نام شورش ظفار. نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید پیرمرد یادشون باشه. یک شورش سوسیالیستی بود در مقابل دولت‌های دست شده غرب. آمریکا به اعلی حضرت شاهنشاه ایران امر کرد شما باید سرباز بفرستید در عمان این شورش رو بخوابونید. اینا خودشون نمیتونن. کسانی گفتن آخه به ما چه، ما چه کاره این در عمان ما سرباز بفرستیم که اونجا یک کسی شورش کرده بچه های ما برن کشته بشن که چی؟ دستور. و کرده بده زیادی سرباز از ایران فرستادن رفتن شورش ظفار رو در عمان سرکوب کردن و برگشتن. تعدادی هم ما کشته دادیم و کلی هزینه کردیم و دستور ارباب دادیم. این ماهیت هویت سیاسی ایران در اون زمان بود. خدا خواست و حالا بحثش مفصله، خود شما خیلی بهتر از من میدونید، خدا خواست از اون چیزهایی که گاهی در عالم نشون میده، تو قرآن فرموده گاهی مردم از همه اسباب ظاهری دستشون خالیه، ولی اگر توجه به خدا بکنند خدا کمکشون میکنه، اونا رو بر همه قدرت ها پیروز میکنه. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، شما ذلیل بودید، خار بودید، هیچ چی نداشتید. پیغمبر دست به دعا برداشت گفت خدایا اگر اینا کشته بشن دیگه روی زمین کسی خداپرست نخواهد موند. خدا وحی کرد ما هزار تا فرشته فرستادیم برای کمک. فرشتگان اومدن در مردم، داستانش رو همه میدونن، جنگ بعد خدا اینا رو پیروز کرد. ولی اسباب ظاهری یعنی نابودی اسلام و حکومت اسلامی. چیز شبیه این در این 40 سال قبل در ایران اتفاق افتاد. به فرمایش امام کهنو کلماتشون هست، دست کلام میشون تو تلویزیون هم گاهی خونده میشه. یه مش بردار پابرهنه، گرسنه، نه سلاحی داشتن، نه ثروتی داشتن، نه علم پیشرفتهی داشتن در اختیار. یه مش بردار پابرهنه برای خدا قیام. گفتن خدا گفته ما شما را برای یک هدف بلندی خلق کردیم. برای شکم خلق نکردیم. ما میخوایم اون هدف تحقق پیدا کنه. اون چه قرآن و پیغمبر فرموده میخوایم این را عملی کنیم. کسانی میگفتن شکست امام قطعیه. چی داره امام در مقابله؟ این ارتش مجهز ایران که به اصطلاح آمریکای مجهزه. کمک هایی که همه کشورهای غربی بهش میکنن. حتی شوروی. ما چی داریم در مقام اینا؟ امام گفت خدا وعده پیروزی به ما داده. اعتماد به خدا. به شما عرض بکنم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم نزدیکترین افراد امام اعتقاد نداشت که امام پیروز میشه. چون دیر یا زود شکست بخوره. اونا هم میگفتن دو ماه دیگه هستم نابود میشه. بعدش که خود تمدید کردن رحممون کردن مثلا 6 ماه دیگه. 1 سال 2 سال هم اینا. ولی قطعی بود. این پیچاری نمید. چی هستن اینا در مقام آمریکا؟ نه تنها آمریکا. همه کشورهای بزرگ اروپایی و ثروتمند و مجهز. ولی اون خدایی که یه مشت افرادی که به اندازه کافی اسب و شمشیر نداشتن سوار بشن پیروز کرد، همین مردم پا برهنه هم را در مقابل اون سلاح های پیش رفته پیروزشون گرد. اعلام شد، شاه فرار کرد و امام از پاریس اومد و هیچ مردم هم ریختن تو خیابونا و مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. خب حالا این که اومد این چی شد؟ یعنی یه پهلوی رفت یه پهلوی دیگری اومد جای اون گرفت یا یه چیز دیگری است؟ واقعا امام میخواست سلطان میشه میشه جای پهلوی یا یه هدف دیگری داشت؟ اون زندگیش بود، اون خودش بود، اون بچه هاش بود، جوانه که حاصل عمرش بود. همه میتونه حدس بزنن، اما اونه که از نزدیک میشناختن آقا مصطفی را میدونستن امام چه علاقه ای داره بود. اینو ادامه وجود خودش میدونست، هم علمش، هم تقواش، هم هوشش، فراستش، شجاعتش. اینو کشتنش، مسمومش کردن. عشق از چشمش را نیومد. گفت این مقدمه پیروزی نهضت ماست. یه تعبیری که از الطاف خفیه الهی مقدمه پیروزی است. میگم چه نه دنبال ثروت بود، نه دنبال راحتی زندگی بود، نه دنبال ایل و تبارش بود، نه دنبال این که پسرش حتما جانشینش بشه پست و مقامی بگیره. اون زندگی ها ساده فقیرانه که برمیشون بود. چی بود مسئله؟ که آقا بفهمید ما آدمیم، حیوان نیستیم. ما برای شکم و دامن آفریده نشدیم. خدا برای ما مقامی معین کرده که باید با انتخاب خودمون به اون مقام برسیم. راهش عمل به قرآن. بیایید اینا درک کنیم، بپذیریم و خیر عمل کنیم. این نتیجه دنیاویش بود. از زیر بار ذلت همه کشور رو پیش رفته در اومدیم شدیم آقا. نتیجه ابدیش هم در آخرت خواهد. اون تحولاتی که در طول تاریخ برای انبیا پیدا شده این تمام نشده. یعنی دعوتی که انجام داشتن و طالب گفتن ایده باور کردن عمل کردن، یواش یواش نسل بعد یادشون رفت، دوباره افتادن ده حالا بعد نیست زندگی خوبی داریم ما، اون فقر را تبور شد، حالا امروز خوده بردیم، کافی داریم، زندگی داریم، درآمدی داریم، میتونیم یه معاملاتی بکنیم، سودهای کلان بی حسابی به دست بیاریم. کسان به این فکر افتادن، یادشون رفت برای چی هست ما انقلاب کرده بودیم. این لحاظ سیاسی و اجتماعی خطری آینده انقلاب رو تهدید میکنه که اهداف انقلاب فراموش بشه. از برای چی انقلاب کردیم؟ اگه باور داریم که این اهداف به خاطر این بود که اون هدفی که براش آفریده شدیم تحقق پیدا کند، یعنی در یک فضای دیگری، یک عالم دیگری که اصلا عالم حیوانات پشیزی در مقابل اون ارزش نداره، ما باید تو اون عالم سیر کنیم، عزت و شرف و افتخاراتی که حیوانات نمیتونن درک کنن، خدا اینا را برای ما آفریده. اگه اینا می یادمون رفت، رفتیم دوبال فقط شکم و دامن و لوازم، همون بلایی که سر گذشتگان اومد سر ما هم خواهد آمد. خدا تو سوره بنی اسرائیل به بنی اسرائیل می‌فرماید مقدر شد که شما تحت فشار دشمنان تو قرار بگیرید، ولی ما یک بار نجاتتون میدیم، اگر بازم برگشتید دوباره هم همین. این سنت الهی است، به زور کسی رو به جایی نمیرسانن، بلای سیر انسانی نمیشه، زور خدا ملائکه رو همونجور خلق کرده، میگه شما باید خودتون بخواهید و بسازید، اگه تخلف کنید تنزل میکنید، از اون اوج سقوط میکنید تا جهنم، به درکل اسفل من النار، پسترین درکات میرسید. این راه برای شما میخواد بره تا به سوی خدا، به سوی بی‌نهایت کمال، یا به سوی بی‌نهایت منفی، اختیار با شما. بعد از انقلاب آرام آرام این آرمان ها ازش ها رنگ میبازه، مخصوصا وقتی نعمت ها فراوان میشه و بهره های مادی زیاد میشه و آدم لذت های براش برقرار میشه و اینا، یواشاش اونها دوباره یادش میاد، مبارزه و زندان و جهاد و فلان این حرفا دیگه فراموش. ما حالا راحت زندگی رو که پیپرشی سری که درد نمی کنه دستمال می بنده برمیش، آخون دایی چیزی میگن جهاد ما برم خود سو برید، ما بخواه برید دومان زندگی من. آرام آرام فرهنگ عوض دوره برمیگرده فرهنگ مادی. این اول خطری است که ما باید بدونیم ما را تهدید میکنه، مواظب باشیم اینجوری نشه، اختیار شده از خود، هم خودمون مواظب باشیم تو این دام نیفتیم، هم مواظب باشیم نسل آینده طوری تربیت بشن که این ارزش ها را بشناسند و باور کنند. خب تحولاتی پیدا شد، خود امام در این مدت یک دهه خودشون مسئولیت مدیریت این جامعه رو پذیرفتند و خب طبق سنت الهی انک میتون و نام میتون همه باید برن، امام رفت. بعد الحمدلله کسی اومد که جانشین ایشون بود، از هر جهت بهترین فردی که میتونه جای امام رو بگیره و راه امام رو ادامه. ولی اون مسئله این که آدم ها اختیار دارن، میتونن بپذیرن، میتونن رد کنن، جبری در کار نیست. زمینه انحراف هم به وسیله همین دنیا پرستان به وساوس شیطانی داره همه فراهم میشه، باید مقاومت کرد. این که روی کلمه مقاومت مقام معظم رهبری تکیه می کنند، این تنها مثلا مقاومت اجتماعی نیست. اولش مقاومت در مقابل هوس‌های نفسانی و وسواس شیطانی است. اول آدم باید خودش رو بسازه بتونه بر خواسته‌های خودش مسلط بشه. کنترل درونی بر گرایش‌های حیوانی خودش. اگه اینجور نشد اونجا پیروز نخواهد. اول ما باید سعی کنیم خودمون رو بسازیم، بر نفس خودمون مسلط بشیم. چیزی که حقمون نیست نریم از هم عقلمون خیلی جاهاشو میفهمه بیشتر اینجا. اون جایش هم شک داشته باشه وای به ما میفهمه. اینجا حق شما نیست. حق مردم رو تضییع نکن. زور نگو. اسراف نکن. اجحاف نکن. من صادقش. اگه گفتی نه بابا حالا این چیزی نیست باید این چند سال رو بگذاریم خوش بشیم بعد آخرش توبه بکنیم. اشتباه بینم دعا بشید. این چند سال بعدش هم تعمیر چاق خواهد شد. به چند سال دیگه تا روز آخر در آخر نفس آخر. بازم یه فرداش. اول باید سعی کنیم بر خواسته های شیطانی خودمون مسلط. دوم دشمن های بیرونی رو بشناسیم. این که آقا می فهمد دشمنی آمریکا با ما دشمنی ذاتی است. یعنی چی؟ اونا آدمه مثل ما پدر و مادری دارن، خواسته هایی دارن، عقلی دارن، شعوری دارن، فکری دارن، خواسته هایی هم دارن. این دشمنی ذاتی با ما دارن یعنی چی؟ سر مسئله اینه اونها اونچنان خواسته های مادی و دنیوی برشون خواسته شده که اصلا هویتشون رو همینا تشکیل داده. فارسیش بخوام بگیم یعنی حیوان. حیوانیت در اونها فعلیت داره. تسلط بر دیگران مثل گرگی که باید داره. دیگران رو. میگن گرگ وقتی حمله میکنه به یک گلهی اول همه رو میداره. یکیش بیشتر نمیتونه بخوره. اما این باید تسلط پیدا کنه. همه باید تسلط داره. بعد به اندازه شکمش میتونه یکی شورا نستیش از این رو ده. کسانی تو آدمیزاده هستن خودشو ساختن برای گرگ شدن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینا خودشو ساختن برای گرگ بودن. در ذاتشون اینجور شده که من باید مسلط بشم بر دنیا. من کت خدای عالمم. حالا اونا ادعا بکنن که عجب نیست. ما چرا بپذیریم؟ بگیم اول باید کت خدا رو ببینیم. ما چرا بپذیریم؟ ولی اینا اینجور فرق. خب اگه انسانی شد در شکل انسان هم باطنش گرگ. ما در مقابلش ظاهرش انسان باطنمون میش. گرگ با میش دشمنی ذاتی داره. میخواد بدارتش. خب تسلط پیدا کنه هر چه برما میل داشت هر جاشو درش خواست بخور. دشمنی ذاتی یعنی این. ولی آمریکا به خاطر اینکه در فلان منطقه جغرافیایی زندگی میکنه که این عیبی نیست. افراد مؤمنی هستن در آمریکا خیلی از بنده اقرار میکنن. ایمانشون بهتر هست. انسانیتشون قوی‌تر هست. اهل انصاف هستن. اهل فهم هستن. حاضرن از زندگیشون صرف نظر کنن یا اینجا درس طلبگی بخورن تا اینکه داریم ما اینجا. استاد آمریکایی داریم که خیلی از ما دفاع از اسلام و تشیع بهتر می‌کنه. هنوز اسم آمریکایی هم داره آقای لگلاوزه. مسلمان، پاک، مدافع اسلام تو همه محافل علمی دنیا شرکت می‌کنه و ترویج اسلام می‌کنه. اینکه در این منطقه از نژاد آمریکایی متولد بشه یا در اون فلان منطقه جغرافیه زندگی کنه که گناهی نیست. این که پذیرفته که من باید مسلط بشم بر دیگران. ما آمریکا یعنی دیگران باید. هر چی ما میگیم. امروز اینا امضا کردیم قبول. فردا گفتم زیرش بذارم. من حق دارم. خب امروز ملاحظه میفرمایید کشورهای پیشرفته اروپایی تحت تسلط ها میکنه. اگه اجازه نده بهشون یک کاری نمیتونن بکنن. منافع خودش رو نمیدن. جوری ترجم کردن که این منافع در راستای منافع آمریکا قرار بگیره. خلافش بخواه میکنن. نه اونا میذارن. نه اینا جرأت میکنن. آبروشون میره. مردم حیثیتشون به اعتماد ندارن. اینا رو گول میدارن. میکنن بکنن. ما پول گیرمون بیاد. تسلط پیدا بکنیم. مرجوع. این که دشمنی ذاتی دارن به خاطر اینه. این شرف انسانی، درک انسانی، فضیلت انسانی ندارن. مثل گرد میبونه. فقط خوی سلطه طلبی تسلط بر دیگران این که من هرچی بگم باید دیگران عمل کنه. خدا آدم اینجور نیافرید. خدا آدم رو آفریده که هرچی خدا میگه عمل کنه. چون خدا هست. من هیچ انسانی برای انسان دیگری حق امر و نهی نداره مگه به اجازه او. ما در این دنیای زندگی میکنیم که یک مجموعه ای از دنیا پرستان باطلشون گرگه. ما اگه تصویر اونا بشیم یعنی میشیم ترتیب تصویر اونا. ما گیرید اینجا بسم الله هیچ که دیروه شده نمی. اما خدا بندگانی داره که زیر بار این ذلت نمیرن. رهبرشون کسی بود که گفت هیهات من عبدالله در کربلا گفت. امروز همون تو خیابون هم مردم دارن دیدید جمعیت هایی چند ده میلیونی رو کل ایران هیهات من عبدالله. اینا فهمیدن انسانیت فقط به شکر نیست. یه عزت خداییست به ما داده بود. ما زیر باره یه انسان دیگه نباید بریم. چون بیدم من کت خدا هستم اون غلط کردیم. تو هم آدمی هستی مثل ما مسئولیتی داری مثل ما. اگه عمل کردی عزیزی از اینها نکردی زلیلی پستی به مثل بارد. اینم من نمیگه ما این هم الا کن انعام بل هم عبر. اونایی که دنبال هوا هست رو میرن مثل چهار پرانه کل انعام بل هم اضل بلکه گمراه‌تر از چهار پرانه. اگه آمریکا مصداقی نیست پس مصداقی اینا یکیه؟ تو دنیا شما یه مصداقی برای آیه نشون رو آمید که حکم گرگی داشته باشه که میخواه بر دیگران مسلط باشه. دوست و دشمن نمیشه. دیروز با اینا با هم نژادهای خودش اینا بیشتر نژاد انگلیسی هستن. البته دوشون فرانسوی و آلمانی و اینا هم هست آلمانی هم ریشه شون. ولی بیشترشون انگلیسی هست. اسپانیولی دارن. آلمانی و فرانسوی و اینا بعضی یالتاشون همشن زبان هم فرانسوی داریش. مونترال بیشتر مردمش فرانسوی حرف میزن. ولی اصلا همه اینا یک جهت مشترکی است که خوی گرگ بودنه. و کشورهای آسیایی را به خاطر هم اینکه هم قاره اونا نیستن هم زبانشون اینا با هم تراتره هم فرهنگشون اینا را به حساب نمیارن میگه بیرو تحت حکومت من جمعه ما بسابنم و هر راهی بتونن سعی میکنن عقاید اسلامی را تضعیف کنن شبهه ایجاد کنن. ما این رسانه های مجازی که ملاحظه می فرمایید در اختیار بچه های کوچولو ما قرار گرفته دائما دارن صدها رسانه شبانه روز دارن شبهه پراکنی می کنن. برای چی؟ قوت الله. خب اگه این شبهه فقط درباره اسلام مطرح میشه معنیش که دشمن اسلام هم دیگه. چه دشمنی دارن با اسلام؟ برای که اونی که میتونه عزت انسانی را حفظ کنه اینه که میگه ما آدمیزاد را خلق کردیم تا جانشین خدا باشیم. اونا میگه ما میخواهم مثل اسب و الاغ باشیم. این کجا تا اون کجا. بدیش این است که خطر برای ما اینه که ما فراموش کنیم که خدا چه عزتی برای ما قرار داده و در چه مسیری باید پیش بریم به چه جور ما رو فریب میدن که میگن ما علاقه بزرگ هستیم شما کره خرید فارسیش. ما بگیم این هم الله کل انام همه تو مثل علاقی خدا میگه. ما نمیگن مگه خدا رو بشناسید به حق و عدالت گردن لیقوم الناس بالقسط. جامعه انسانی باید به عدالت رو حق هر کسی محبوز زور رو باید بگید. حرف حسابی دارید بشونید باید برد بزنید اما بخواد با قردوری تحقیق میکنه ما زیر بار زور بگید حیحات به نست. یکی اول ما باید خودمون در زندگی شخصی خودمون رو بسازیم. اینجور نباشه که تابع احساسات بچگانه یا نیازهای حیوانی بودی فقط تو کشکم و دامنه بودی عزت و فضیلت انسانی رو برای خود این تمرین میخواد خودسازی میخواد. دوم سعی کنیم دشمن رو بشناسیم بدونیم اونا چرا با ما دشمنی میکنن به خاطر همین بزن همین که ما خودمون رو باید حفظ کنیم اونا میخوان ما را نگذرند حفظ کنیم. یعنی اونی که باعث شرف ماست خدا پرستیست اسلامه اونا بخواد اینو بگیرن. هم ما باید خودمون اسلام خودمون رو نگهداریم بی احترامی نکنیم به اسلامون احکام اسلام رو زیر پا نگذاریم تا زندگی فردیمون زندگی اجتماعی رو با این دشمنان مبارزه کنیم نگذاریم اونا این فضیلت و شرف رو از ما بگیرن. هیهات به نظر خدا وعده داده اگه شما اینجور فکری و انگیزهی درتون پیدا شد و عمل کردید بازیتون نیومد هر چی کم بود دارید من جبران هر چی کم آوردید من میکنم حتی اگر عوامل مادی هم کفاف نمیداد فرشتگان میفرستن برای کنید اونجا بفرمد آیا براتون کافی نیست که ما 3000 ملک بفرستیم کمک 1000 تا فرستادیم در جنگ بعد پیروز شدیم حالا اگه 3000 بفرستیم براتون کافی نیست شما اگه حرف پیغمبر رو گوش کنید دست بازش عمل کنید به جای 1000 تا ملک 3000 ملک بفرستیم دائما کمکتون کنید. تو این جنگ 3 روزه لبنان داستان‌های دست از همین نمونه‌هایی که خدا بهشون نشون داد. آقای سلسل نصر الله بیان می‌کرد چه حوادثی اتفاق افتاد. تو همین جریاناتی که برای خود ما اتفاق افتاده. نمونه‌هاشو خدا نشون داده. شما نبودید که این کارو بکنید. من کردم. کی بود یه فرمانده نظامی را اینجور محبوب کرد که در عالم نظیر بنده؟ شما توی تاریخ نشون میدید از اول خلقت آدم تا به حال یه فرمانده نظامی از دنیا رفته باشه یه همچه تشکیل جنازه شده باشه پیغمبری از پیغمبران اینجور تشکیل کرده چی میکنه این کارو کسانی که اسمش هم درست برند نبودن شخصیتش هم نمیشناختن همین اندازه که الان شناختی داریم غالبا بعد از شهادت ایشون معرفی شده ما خود ما هم درست رو میدونستیم کی محبت اینجوری اون کسی که در دلها حاکمه میتونه اینجور کار اون وقت میفرد آیا کافی نیست برای تو من 3000 فرشته 3000 فرشته 1000 تا فرستادم جنگ بعد پیروز شدیم کافی نیست برای تو کی شما در موندید در خونه من اومدید و جواب ندادن پیشا پیش دارم این همه به شما کمک میبنن ولین سرن الله من یعنی سرن ان الله لقوی عزیز هم قدرتش رو داره نیرومنده هیچ چیز رو شکست نمیده در مقابل هیچ چیزی کم نمیاره و هیچ چرا نمیخوای اینا برای خودش نگه داره میخوای اینا رو نگه داره که چیکارش کنه مثلا چه احتیاجی داره به اینا چون داره میخواد به بندگانش بده. خلقت کرده برای رحمت. همه این حوادث دیگه هم پیش میاد برای اینکه استعلا داره رحمت بیشتر پیدا کنه. بنابراین ما باید فکر باشیم، اول خودسازی، دوم دشمن شناسی، سوم تربیت نونهالان و نسل آینده بر اساس این باورها و ارزشها، یعنی بر اساس اسلام. اون که ما را عزیز میکنه به سعادت دنیا و آخرت میرسه اسلامه. اون که ما را ذلیل میکنه، نوکر میکنه، برده دیگران میکنه، روگردوندن از اسلامه. اینم راه باز، هیچ کس هم را مجبور نمی کند. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این راه و این شاه انتخاب شما هست. بنده از حد اطلاعات خودم، اولین دانشگاهی که گرایش های اسلامی درش رواج پیدا کرد دانشگاه علامه طباطبایی. یادم ده ها سال پیشتر، شد 20 سال بیشتری، من چند مرتبه اونجا حضور پیدا کردم، سخنرانی و جلسات و اینا داشتم. دانشگاهی که در بین همه اسمهایی که براش انتخاب شد اسم علامه رو انتخاب کردن، همه برای این بود که واقعا ایشون را محور معرفت اسلامی هست. هم در قم، هم در دانشگاه، هر جایی که اثر معرفتی بود، از اون وقتی که مرحوم علامه مطهری پا به میدون معرفت و دانشگاه گذاشت، علمش از آقای طباطبایی گرفته بود، سالا شاگرد ایشون بود، اول شاگرد امام بود، بعد هم شاگرد علامه دامن. اون جلسات شبهای پنجشنبه و جمعه که نوشتن کتاب اصول فلسفه و روش رعالیت شد، اینا مالی 20 سال قبل از نهضت امام بود. بنیانگذارش اون بود، یعنی علم آقای طباطبایی به وسیله آقای مطهری در جامعه گسترش پیدا کرد، زمینه انقلاب را فراهم کرد. بعد هم در اون جایی که ما احتیاج داشتیم به معارف اسلامی، ریشش آخرش برمیگشت به آموزه‌های آقای طباطبایی. این افتخار دانشگاهی هست که شناختن مبدأ رشد و معرفتشون از کجاست. خودشون پیشنهاد کردن اسم دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی. یعنی الگوی ما اینه. علم، معرفت، صفا، دوری از غرور، از خودخواهی. بنده شاید بیش از 30 سال با ایشون مشهور بودن. والله العلی العظیم یادم نیست یک بار ایشون گفته باشه من. یک بار. اصلا از کلمه من بدش میومد. فقط خدا شد. مصلحت جامعه چیه؟ ما میگفت مطلب این مسلمان ها بود. خب جا داره این فرد آدم الگو قرار بده. تلاشی که برای معرفت و علم میکنه از یک طرف، تلاشی برای خودسازی و اینکه غرور و تکبر و خودخواهی رو بذاره کنار، فداکاری، خدمت به دیگران، پیشرفت علم، پیشرفت معارف، پیشرفت فضایل انسانی. این میشه علامه طباطبایی. این اون دانشگاهی است که شما اسم اون را انتخاب کردید و معقش این است که الگوتون اینه. برای همین مسیرات دیگه درامید باید به علم و عمل، علم، خودسازی، مبارزه با دشمن. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که این وظایف رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. به ما هم توفیق بده که خدمتگزار شما باشیم. خدمتگزاری برای انسان شما داره، ما هم افتخاره که این حقیقت رو یافتید و بخواد ارزش‌های اسلامی در زندگی پیاده بشه و بعد گسترش پیدا کنه به همه دنیا. زمینه برای ظهور ولیعصر ان شاء الله فراهم میشه. وفق الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.